بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستغفرك وأتوكل عليك، والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم، از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم، مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یکدیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یکدیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می‌کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یکدیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد می فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت‌ها، همه لطف‌ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست، می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت های مسلمان، گروه های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و که انه وعده می دهد که اگر شما این همبستگی رو ملت های مسلمان با هم داشته باشید، این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا می کنید، بر همه دشمنان پیروز می شوید، حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه. نقطه مقابل این سیاست، سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست آنها تفرق بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرق افکنی است. این سیاست تفرق افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند، تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب میشوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملتها بیدار شدند. من عرض می کنم امروز روزی است که امت اسلامی می تواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض می کنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد، به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارن. هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند، تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملتهای اسلامی محکم ببندیم. این مطلب اول که امروز من خواستم عرض کنم. امروز بیشتر صحبت من با برادران لبنانی و فلسطینی است که دچار مشکلن، که در خطبه بعد اونها رو به اونها عرض خواهم کرد. یک مطلب رو عرض کردیم. مطلب دوم اینه که احکام دفاعی اسلام تکلیف ما رو معلوم کرده است. هم احکام دفاعی اسلام، هم قانون اساسی خودمون، هم قوانین بین المللی، همین قوانینی که در نگاشتن اون قوانین ما تأثیری نداشتیم، اما حتی در همان قوانین هم این مطلبی که عرض میکنم جزء مسلمات است، و او اینه که هر ملتی حق دارد از خاک خود، از خانه خود، از کشور خود، از منافع خود دفاع کند در مقابل متجاوز. معنای این حرف اینه که ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، مزرعه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته. ملت فلسطین حق داره. این یک منطق مستحکمی است که امروز قوانین جهانی هم اون رو تأیید میکنند. فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستند؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل اونها بیسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم قاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن، وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان، اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات، طوفان الاقصا که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. دفاع جانانه لبنانی ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است. اون هم قانونی است، اون هم معقول است، منطقی است و مشروع است و کسی حق ندارد دفاع از اونها انتقاد کنه که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن، کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. رژیم خون‌آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه نه تعلل میکنیم نه شتاب زده میشیم. توجه کنید، نه تعلل میکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب زدگی هم نمیشیم. اونچه که منطقی است، اونچه که معقول است، اونچه که درست است به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد، کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. در خطبه دوم به مسائل لبنان پرداخته خواهد شد و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستند در کشورهای منطقه، لذا خطبه رو به عربی ایراد خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی ممنون، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و توکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه الرسول الاعظم سیدنا محمد المصطفى و آله الطاهرین و سیما علی امیر المؤمنین و حبیبته الزهراء المرضیه و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی باقر علم الاولین و الاخرین و جعفر ابن محمد الصادق و موسى ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسى الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة ابن الحسن القائم المهدی صلوات الله عليهم اجمعین و اسلم على صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى حماة المستضعفين وولاة المؤمنين. ارتأيت أن يكون تكريم أخي وعزيزي
لازم دانستم تكريم از برادرم افتخاري و عزيزم و مالي فخرم
في العالم الإسلامي
و چهره محبوب دنیای اسلام
بلیغ لشعوب المنطقه
و زبان گویای ملت‌های منطقه
الساطعه
و گوهر درخشان لبنان
رضوان الله تعالی علیه،
جناب سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه
و سأتطرق
در نماز جمعه تهران باشد و تذکراتی هم به عرض همه برسانم.
الا انه
مخاطب این خطبه همه دنیای اسلام است،
الى الشعبين العزيزين اللبناني
ملت فلسطيني عزيز لبنان
نحن جميعا
و فلسطین مخاطب ویژه است. ما همه
به شهادت السيد العزيز
در شهادت سید عزیز مصیبت زده و عزاداریم. این فقدان بزرگی است
به کل معنی کلمه، غیر
و جدا ما را عزادار کرد.
لا یعنی الاکتئاب و الیأس،
البته عزاداری ما به معنی افسردگی و پریشانی و ناامیدی نیست.
علی سید الشهدا
از جنس
الحسین ابن علی
عزاداری
السلام
برای سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام است.
یلهم الدروس
و زنده کننده و درس دهنده و انگیزه بخش و امید آفرین است.
از سید حسن نصر الله به جسده،
سید حسن نصرالله جسمش از میان ما رفته ولی شخصیت حقیقی او، روح او، راه او و صدای رسای او همچنان در میان ما هست و خواهد
بود.
او پرچم بلند مقاومت در برابر اهریمنان ستمگر و غارتگر بود
للمظلومین
و زبان گویا
كما كان
و مدافع شجاع مظلومان بود،
سندا و مشجعا
مایه دلگرمی و جرأت مبارزان و حق طلبان بود
و تأثیره حدود لبنان و ایران،
گستره محبوبیت و تأثیرگذاری او از لبنان و ایران و کشورهای عربی فراتر رفته بود و اکنون شهادت او این اثرگذاری را افزایش خواهد داد.
فی حیاته الدنیویه
مهمترین پیام گفتاری و عملی او در حیات دنیایش برای شما ای ملت وفادار لبنان
این بود که به غیاب شخصیات بارزه
با از دست دادن شخصیت های برجسته چون امام موسی صدر و سید عباس موسوی و دیگران ناامید و پریشان نشوید، در مسیر مبارزه تردید نکنید، بر تلاش و توان خود بیفزایید، همبستگی خود را دوچندان کنید، در برابر دشمن متجاوز و متعرض با تقویت ایمان و توکل مقاومت کنید و او را ناکام بگذارید.
یا شباب حزب الله،
عزیزان من
و حرکت امل،
ملت با وفای لبنان، جوانان پرشور حزب الله و امل،
هذا ايضا طلب سيدنا الشهيد اليوم من شعبهم
خواسته سید شهید ما از ملت جمعاء و از جبهه مقاومت
العدو
الخبيث امت اسلامی. همین است
اذ عجز عن توجيه ضربه
دشمن پلید و زبون
للبنيه المتماسكه لحزب الله او حماس،
چون نمیتواند به تشکیلات مستحکم حزب الله یا حماس یا جهاد اسلامی و دیگر سازمان های مجاهد فی سبیل الله صدمه جدی بزند،
الاغتيالات و التدمير و القصف و قتل
ترور و تخریب و بمباران و کشتار غیر نظامیان و داغدار کردن غیر مسلحین را نشانه پیروزی خود قلمداد می کند. اما نتیجه چیست؟
و تراکم الغضب،
محصول این رفتار تراکم خشم
و ظهور
و افزایش انگیزه مقاومت و سربرآوردن مردان و سرداران و رهبران و جان گذشتگان بیشتر و تنگتر شدن حلقه محاصره گرگ خوناشام و سرانجام حذف وجود ننگین او از صحنه وجود است
انشاءالله.
عزیزان، دلهای داغدار با یاد خدا و طلب نصرت از او آرامش می‌یابد، ویرانی‌ها ترمیم می‌شود و صبر و استقامت شما عزت و کرامت به بار می‌آورد. سید عزیز 30 سال در رأس مبارزه دشوار قرار داشت، حزب الله را قدم به قدم بالا آورد،
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بتدبير السيد نما حزب الله مرحلة بمرحلة،
با تدبیر سید حزب الله مرحله به مرحله و صبورانه و منطقی و طبیعی رشد کرد و آثار وجودی خود را در مقاطع گوناگون در عقب نشاندن رژیم صهیونیستی به رخ دشمنان کشید.
حزب الله هو حقا شجره طیبه،
حزب الله حقا شجره طیبه است،
و شهید البطل هو عصاره،
حزب الله در رهبر قهرمان و شهید آن اساره فضائل تاریخی و هویتی لبنانند. ما ایرانی ها
لبنان و فضائله
از زمانی دور با لبنان و امتیازهایش آشناییم.
من فیض علمهم علی ایران،
علمای لبنانی از برکات دانش سرشار خود ایران را بهره‌مند کردند. در دولت‌های سربداران و صفوی در قرن‌های هشتم و دهم و یازدهم هجری کسانی چون محمد ابن مکی العاملی الشهید و علی ابن عبدالعال الکرکی و زین الدین العاملی الشهید و الحسین ابن عبدالصمد العاملی و ابنه محمد بهای الدین معروف به شیخ البهایی و غیر ایشان از روحانیون و علما، ادای دین به لبنان مجروح و خونین وظیفه ما و وظیفه همه مسلمانان است. حزب الله و سید شهید با دفاع از غزه و جهاد برای مسجد الاقصا و ضربه به رژیم غاصب و ظالم در راه خدمتی حیاتی به همه منطقه و همه دنیای اسلام گام برداشتند. تکیه آمریکا و همدستانش بر حفظ امنیت رژیم غاصب پوششی برای سیاست مهلک تبدیل رژیم به ابزار آنان برای در اختیار گرفتن همه منابع این منطقه و استفاده از آن در درگیری های بزرگ جهانی
است.
سیاست آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است، و این یعنی تضمین موجودیت رژیم غاصب و وابستگی کل منطقه به آن. رفتار صفاگانه و بی‌محابای رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. این واقعیت به ما تفهیم می‌کند که هر ضربه
انما هي خدمه
به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه
لا ريب في ان
و بلکه به کل انسانیت است.
والامریکيين هذه انما
یقینا این رؤیای صهیونی و آمریکایی
فالکیان
خیالی باطل و ناشدنی است.
ليس الا تلك الشجره
الخبيثه همان شجره خبیثه
و قد صدق قوله تعالی ما لها من قرار،
ریشه کن شدن از روی زمین است که به گفته صدق الهی با وجود آن ثباتی در کار نخواهد بود. رژیم خبیث بیریشه و مصنوعی و ناپایدار است
و لن یکتب له البقاء
و صرفاً با تزریق حمایت‌های آمریکا خود را به زحمت بر سر پا نگه داشته است، و این هم دیری نخواهد پایید به اذن الله. و دلیل واضح این ادعا آن است که اکنون یک سال است که دشمن با هزینه کردن چندین میلیارد دلار در غزه و لبنان و با کمک همه جانبه آمریکا و چند دولت غربی دیگر در رویارویی با چند هزار مرد مبارز و مجاهد فی سبیل الله که محصور و ممنوع از هر گونه کمک از خارجان شکست خورده و تنها هنرشان بمباران خانه ها و مدرسه ها و بیمارستان ها و مراکز جمعیتی غیر مسلحین بوده است. امروز به تدریج خود باند جنایتکار صهیونیست هم به این نتیجه رسیدن که هرگز بر حماس و حزب الله پیروز نخواهند شد.
اهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين ايها المناضلون الشجعان
مردم مقاوم لبنان و فلسطین مبارزان شجاع
و هذه الدماء المسفوكه
و مردم صبور و قدر شناس این شهادت ها و این خون های بر زمین ریخته نهضت شما را سست نمی کند بلکه استوارتر می کند. در ایران اسلامی در حدود سه ماه تابستان سال 1360 هجری شمسی چند ده شخصیت برجسته و ممتاز ما ترور شدند که یکی از آنها شخصیت بزرگی مثل سید محمد بهشتی بود، یکی رئیس جمهوری مثل رجایی و نخست وزیری مثل باهنر بود، علمایی از قبیل آیت الله مدنی و قدوسی و هاشمی نجات و امثال اینها بودند. اینها هر کدام در سطح ملی یا محلی از ستونهای انقلاب به شمار می آمدند و فقدانشان چیز آسانی نبود، ولی انقلاب متوقف نشد، عقب نشینی نکرد، بلکه سرعت گرفت. امروز هم مقاومت در منطقه با این شهادت ها عقب نخواهد نشست. مقاومت پیروز خواهد شد. مقاومت در غزه چشم دنیا را خیره کرد و به اسلام عزت بخشید. در غزه اسلام در برابر همه شرارت و پلیدی سینه سپر کرده است. هیچ انسان آزاده‌ای نیست که بر این ایستادگی درود و بر دشمن صفاک و خوناشامش لعنت نفرستد. طوفان اقصا و مقاومت یک ساله غزه و لبنان رژیم قاسب را به جای رساندن که مهمترین دغدغه‌اش حفظ موجودیت خود است. این همان دغدغه‌ای که این رژیم در سالهای اول ولادت نحسش داشت. این بدین معناست که مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان توانسته است رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگرداند.
قد اعاد الكيان الصهيوني 70 سنة الى الوراء العامل الاساسي للحروب
عامل عمده جنگ و ناامنی و عقب ماندگی در این منطقه وجود رژیم صهیونیستی و حضور دولت هایی است که ادعا می کنند به دنبال فضای صلح و آرامش در منطقه اند. مشکل عمده منطقه دخالت بیگانگان است. دولت های این منطقه قادرند صلح و سلامت را در آن مستقر کنند. برای این هدف بزرگ و نجات بخش تلاش و مبارزه ملت ها و دولت ها لازم است.
وان الله على نصرهم لقدير. سلام الله.
سلام خدا بر رهبر شهید نصر الله و بر قهرمان شهید هنیه و بر فرمانده پر افتخار سپهبد قاسم سلیمانی.
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.